بسم الله الرحمن الرحیم. منطق یک، جلسه 44، صفحه 94. بحث ما در مورد این بود که گفتیم چگونه به واسطه تقسیم میتونیم در واقع چیزی رو تعریف کنیم. گفتیم که راهی که میشه به واسطه اون راه حد و رسم اشیاء رو به دست آورد، دو تا راه تقسیم طبیعی به واسطه تحلیل عقلی و که بهش راه تحلیل عقلی میگن، و راه بعدی تقسیم منطقی ثنایی. تو راه تحلیل عقلی هم که گفتیم در واقع توی ابتدای کتاب درس سوم بهش اشاره شد که عملیات فکر کردن یا همون تحلیل عقلی 5 مرحله داره: مرحله مواجهه با مشکل، مرحله دوم مرحله شناخت نوع مشکل، مرحله سوم که توش حرکت هم هست، رفتن به سمت معلومات ذهنی که مرحله سوم مرحله یکم از حرکت میشه، مرحله چهارم حرکت بین معلومات ذهنی و چینش اون معلومات، مرحله پنجم که مرحله سوم از حرکت میشه، حرکت از معلومات به سمت مجهول و مشکل. و این مطلب رو هم عرض کردیم که مرحله یک و مرحله دو در هر دو تا راهی که گفتیم برای شناخت حد و رسم مشترکن، یعنی به مجهولی بر میخوریم، نوع مجهول رو شناسایی میکنیم، بعد از او یا سراغ تحلیل عقلی میریم یا سراغ تقسیم ثنایی منطقی. و از نحن اخترنا الان طریقة تحلیل العقلی اولا فلنذکرها متمثلتا فی الحرکات الثلاث. وقتی که ما راه تحلیل عقلی رو انتخاب کردیم، باید فلنذکرها این روش رو متمثلتن، یعنی با ذکر مثال در حرکت‌های سگانه ذکر می‌کنیم. فَإِنَّكَ عِنْدَمَا تَجْتَازُ الدَّوْرَ الثَّانِي تَنْتَقِلُ إِلَى الثَّالِثِ. وقتی که از مرحله دوم گذشتی منتقل میشی به مرحله سوم، و اول حرکت الظاهبت و حرکت العقل من المجهول الى المعلومات، که اولین مرحله از حرکت ها میشه حرکت ذاهبه، یعنی حرکت رونده، حرکت عقل از مجهول به سوی معلومات. و معنا هذا الحرکت به طریقت تحلیل مقصود بیانها هو ان تنظر فی ذهنک الى جمیع الافراد داخلت تحت ذلک الجنس الذی فرضت المشکل داخلا تحته. و معنای این حرکت ذاهب به روش تحلیلی که میخوایم بیانش کنیم این است که در ذهنت به همه افرادی که داخل در اون جنس میشه، اون جنسی که فرض کردی که اون مشکل و اون مشکل شما داخل در اون جنس هست، به همه اون افراد نگاه کنیم. و فی المثال تنظر الى افراد سائل سواء کانت ماء او غیر ماء باعتبار ان کلها سوائل. توی مثالی که گفتیم بحث آب مطرح بود که مجهول ما آب هست، و در مرحله دوم نوعش هم شناختیم، نوع مشکل رو که جزء سوائل هست، جزء سیالات هست، سیالان داره، حرکت داره. خب در این مرحله سوم تمام افرادی که تحت جنس سیال می گنجه همه رو میاریم می ریسیم رو کاغذ، فرقی نداره که آب باشه یا غیراب، هر چیزی که سیالان داره حرکت داره میاییم می نویسیم. خب آبها مثلا یک قسمشه، نفت مثلا یک قسمشه، روغنها، روغنهای مایع یک قسمشه، جیوه مثلا سیالان داره و حرکت داره، شیر، شیر خوردن یک قسمشه. اینها همه مایعات رو که تحت جنسی به نام سیالان قابل فرض هست همه رو میاریم مینویسیم. این مرحله سوم میشه. و هنا ننتقل الى رابعه و هو الحرکت الدائریت و ای حرکت العقل بین المعلومات. در اینجا منتقل میشیم به مرحله چهارم که حرکت دائریه باشه، یعنی دور زننده در بین معلومات، یعنی حرکت عقل بین معلومات. و هو اشق الادوار و اهمها دائما فی کل تفکیر. و این مرحله حرکت دائریه سخت ترین دورهاست، بین این پنج دور سخت ترینشون این هست و دائما مهمترین این ادوار هست در هر عملیات فکر کردنی. فان نجح المفكر فيه انتقل الى الدور الاخير الذي به حصول العلم. اگر جناب اون مفکر فکر کننده نجح در این مرحله نجات پیدا کرد، منتقل میشه به دور آخری، دور که مرحله پنج باشه. که به واسطه این دور آخری علم حاصل میشه، که گفتیم حرکت از معلوم به سمت مجهول هست. و الا بقی فی مکانه یدور على نفسه بین المعلومات من غیر جدوا، وگرنه در جای خودش باقی میمونه. یدور على نفسه بین المعلومات، تو نفس خودش بین معلومات خودش دور میزنه بدون فایده. که بسیاری از مشغولات بشر هم این گونه هستن، گاهی بعضی از چیزها از هزار سال مثلا یعنی هنوز هم در واقع برای بشر کشف نشده و جز مشغولات بشر هست، به خاطر اینکه افرادی هستن تحقیق میکنن، فکر میکنن، تو این مرحله چهارم باقی میمانند و از این مرحله نجات پیدا نمیکنن. و هذا الحركه و دائریت و بین المعلومات فی هذه طریقته یعنی یلاحظ الفکر و مجامع افراد الجنس الذی دخل تحته المشکل. این حرکت دورانی بین معلومات در این راه که در واقع همین مرحله چهارم باشه، این چجوری هست؟ میگه یعنی یلاحظ الفکر، این هست که فکر ملاحظه کنه. فکر میگه یعنی انسان دارای فکر، یعنی مفکر، فکر ملاحظه کنه همه افراد جنسی که اون مشکل و اون مجهول تحت اون جنس هست. ما جنس مجهول رو شناسایی کردیم که سیالانات باشه، اون چیزهایی که در واقع سیالان داره، حرکت داره. افرادش هم شناسایی کردیم، مثلا آبها و روغنها و شیرها و فلان و اینها همه رو شناسایی کردیم. فیفرزها مجموعتن مجموعتن، اینها رو به صورت مجموعه مجموعه باید فکر بتونه دستبندی بکنه، آبها جدا، نفتها جدا، روغنها جدا، شیرها جدا، اینها جدا بکنه. فل افراد المجهول مجموعتون ول غیره من انواع الجنس الاخرى کل واحد مجموعتون من الافراد. برای افراد مجهول یه مجموعه درست کنه، برای آبها یک مجموعه درست کنه، برای غیرش از انواع دیگر که در این جنس هستن برای هر کدوم یک مجموعه از افراد جدا درست بکنه. فن استطاع الفکر ان ینجح فی هذا الدور الحرکت دائریت به ان عرف ما یمیز المجهول تمیزا ذاتیا ای عرف فصله او عرف ما یمیزه تمیزا عرضیا ای عرف خاصته. اگر فکر بتواند ینجح فی هذا الدور در این دور که همون حرکت دائریه باشه نجات پیدا بکنه، یعنی چی نجات پیدا بکنه؟ یعنی بشناسد اون مطالب و اون علومی رو که به واسطه اونها مجهول رو بتونه تمیز بده، یعنی مجهول رو از بقیه جدا بکنه به نحو تمیز ذاتی، ذاتیاتش رو دست پیدا بکنه که ذاتیش همون در واقع یعنی فصلش رو بشناسه. اگر این طور شد یا حداقلش اینه که اون چرا که به نحو عرضی جدا بکنه از بقیه، یعنی عرض خاصش رو بتونه بشناسه. فن معنا ذالک انه استطاع ان يحلل معنى المجهول الى جنس و فصل او جنس و خاصه. معناش اینه که این فرد تونسته تحلیل بکنه معنای مجهول رو به جنس و فصل یا حداقلش به جنس و عرض خاصش. اینجا معنیست، معناست که ناقص شده. تحلیلا عقلیا فیکمل عنده الحد التام او الرسم التام به تألیفه مما انتهى الیه التحلیل. پس اگر تونست معنای مشهور رو به جنس و فصل یا جنس و عرض خاصه تحلیل بکنه، تحلیلا عقلیا به نحو تحلیل عقلی در نزد این فرد حد تام اگر جنس و فصل بود یا رسم تام اگر جنس و عرض خاصه بود کامل می شود. به تألیف ایم منتها الیه تحلیل به واسطه اینکه تألیف می کند از اون چه که تحلیل به اون منتهی میشه، تحلیلش میرسه به جنس و فصل میشه حد تام، به جنس و عرض خاصه میشه رسم تام. کما لو عرف الماء فی المثال بانه سائل بطبعه لا لون له ولا طعم ولا رائحه. مثل که در اون مثالی که گفتیم جناب فکر یا مفکر ما، فکر کننده ما آب را بشناسد به این که او سائلیست، یعنی سیلان داره، حرکت داره، طبیعتش اینطوریست که حرکت داره، رنگی نداره، طعمی نداره، بویی نداره، او انه له ثقل نوعی مخصوص، یا اینکه بشناسه که این آب وزن نوعی خاص خودش رو داره، او انه قوام و کل شیء حی، یا اینکه بین برسه که آب در واقع قوام هر موجود زنده‌ای به اوست، به آب هست، بینها بیاد دسترسی پیدا بکنه، آب رو تونسته بشناسه. و معنا کمال الحد و الرسم عنده ان عقله قد انتهى الى الدور الاخير و هو الحركه الراجعه تو ای حرکت العقل من المعلومه الى المجهول. و معنی که گفتیم کمال حد یا رسم که گفتیم یک مول عنده الحد و تم او رسم، اون یک مول رو میخواد توضیح بده. معنای کمال حد یا کمال رسم در از این فرد این هست که عقلش منتهی شود به دور آخری که در واقع مرحله پنج باشه که حرکت راجعه باشه، یعنی رجوع از معلوم به سوی مجهول، یعنی حرکت عقل از معلوم به مجهول. و اندها ینته تفکیر و بالوصول الالقایت من تحصیل المجهول. و در نزد این حرکت، حرکت راجعه، عملیات فکر کردن منتهی می شود و می رسد به رسیدن به غایت و هدف از به دست آوردن مجهول، که مجهول به دست میاد و شناخته می شود. تنبیهون، یک نکته. ان الکلام المتقدم فی الدور الرابع فرزناه فی ما اذا کنت من اول الامر لما عرفت نوع المشکل عرفت جنسه القریب فلم تکن بحاجت الا للبحث عن ممیزاته عن الانواع المشترکه معه فی ذلک الجنس. یه نکته اینجا میاد بیان میکنه، میگه که ان کلام المتقدم، این سخنی که در مرحله چهارم گفتیم، این رو صورتی از این مرحله رو فرض کردیم که در موردی که از ابتدا با شناخت نوع مشکل جنس قریب رو بتونیم بشناسیم، مثلا مشکل ما انسان بود، بتونیم حیوان رو بشناسیم، بعد میگیم خب دست دسته میکنیم انسانها رو داخل یک مجموعه، مثلا اسبها رو داخل یک مجموعه، آهوها رو داخل یک مجموعه، گوسفندها رو داخل یک مجموعه، شیرها رو داخل یک مجموعه، بعد میایم بررسی میکنیم ببینیم انسان با مثلا مجموعه اسبها، با مجموعه شیرها چه تفاوتهایی داره. اون تفاوت‌ها رو شناسایی کردیم، میتونیم انسان رو بشناسیم. فلم تکن بحاجت الا للبحث، اگر جنس قریب رو شناختی دیگه نیاز به بحث کردن نیاز نداریم، مگر جستجو از ممیزاتش، از انواع مشترکه با او در تحت اون جنس. یعنی اگر جنس قریب رو تونستی بشناسی، هیچ نیاز دیگه ای نداری مگر اینکه بخوای جستجو کنی از اون چیزهایی که انسان رو از انواع مشترکش، از اون اسب و الاغ و گاو و شیر و ببر و پلنگ جدا میکنه. اما لو کنت قد عرفت فقط جنس العالی، اما اگه فقط جنس عالی رو تونستی بشناسی، کن عرفت ان الماء جوهر لا غیر، مثل این که فقط تونستی بشناسی که آب جوهر هست، فنکه لعجل ان تکمل لک المعرفتو، جنابالی برای این که شناخت نسبت به آب برات کامل بشه، لابد ان تبحث اولا لتعرف ان المشکله من ایل اجناس المتوسط، جنابالی برای که شناخت برای شما کامل بشه، ناگزیر هستی که ابتدا جستجو کنی و تا اینکه بشناسی که این مجهول شما، این آب جزء کدومی که از اجناس متوسط هست. جنس عالی رو شناختی، جنس متوسط و قریب مانده، باید اول جنس متوسط رو بشناسی، به تمییز بعضها عن بعضن، به فصولها او خواصها علی نحو العملیت تحلیلیت سابقه، به واسطه این که بتونی آب رو، به واسطه این که بتونین اجناس متوسط رو، بعضی هاشو از بعضی دیگر، به واسطه فصلشون یا به واسطه عوارض خاصشون تشخیص بدی، به نحو عملیات تحلیلی که در مرحله چهارم داشتیم. حتی تعرف ان الماء جوهرون ذو ابعاد ای جسمون، تا اینکه بتونی جنس متوسط رو به دست بیاری، بشناسی که آب جوهر هست، دارای ابعاد ثلاثه هست. یعنی چی هست؟ یعنی جسم هست. ثم تبحث ثانیاً به عملیت تحلیلیت اخرى لتعرفه من ای الاجناس القریبه هو. تو مرحله بعدی، مرحله دوم، جستجو میکنی به واسه عملیات تحلیلی دیگری تا بشناسی که آب جز کدوم یک از جنس های قریب هست، جنس قریب آب رو بشناسی، فتعرف انه سائل، تو اینکه بتونی بیای بشناسی که آب جزء سائل هست، سیلان داره و حرکت داره. ثم تفحصو سالسا به تلک العملیات تحلیلیه، سپس تو مرحله سوم با اون عملیات تحلیلی بیای جستجو کنی، لتمیزه عن السوائل الاخرى بالثقله النوعی مثلا او بانه قوام كل شيء حي. تو مرحله سوم بعد باید بیای این عملیات تحلیلی انجام بدی به خاطر اینکه آب رو تشخیص بدی از اون بقیه سوائل و اونایی که سیلان دارند، تشخیصش بدی به واسطه جداش بکنی به واسطه سنگینی نوعی آب، یا به واسطه این که بگی که آب قوام هر موجود زنده ای به اوست. فیتالف و اندکه تعریف الماء علی هذا النحو، مثلا جوهران زو عادن سائلون قوام و کل شیء حی. پس در نزد تو تعریف آب این گونه تشکیل می شود که آب رو می توی تعریف کنی، بگی جوهریست دارای ابعاد سگانه است، سیلان داره و قوام هر چیزی به اوست. پس اگر از اول جنس قریب رو به دست آوردی، همون مطلبی که تو صفحه 95 گفتیم تو مرحله چهارم اون رو پیش میره، اگر اون رو به دست نیاوردی باید از جنس بعید شروع کنی، جنس متوسط رو به دست بیاری تا بیای به جنس قریب برسی. بر محمد و آل محمد صلوات.